بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد خاتم الأنبياء وأشرفهم صلوات الله وسلامه عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. قال الله تعالى في كتابه الكريم، بسم الله الرحمن الرحيم: فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. بحث ما پس از اشکالاتی که بر ترتب وارد شد منتقل میشیم به تنبیهات ترتب. در این تنبیهات البته مطالبی تنبیه شده که لا رأسده ها، و در بسیار از اونها نکاتی هست که مفید از برای این جهت هست. تنبیه اول اون چرا که در بعضی از تغییرات و شاید تغییرات خود ما هست این است که مسئله تعدد عقاب را انکار کردن، که عقاب بنابر ترتب مستلزم تعدد عقاب خواهد بود و تعدد عقاب زور خواهد بود. این را ما بحث کردیم، گفتیم برای این که تعدد عقاب در اینجا مانعی نداره، به جهت این که بر اساس ضم الترک الى ترک، نه ضم الفعل الى الفعل، لا ضم ترک ضم فعل الى الفعل، تروکی که با هم دیگه جمع بشه هر کدام از این تروک مستحق عقاب هست، ولذا در واجب کفایی همین معنا گفته شد که اگر چنانچه تمام افراد واجب کفایی را ترک بکنند همه اونها معاقبند، در حال اینکه اگر یکی از اونها واجب کفایی را امتثال بکنه تکلیف از بقیه ساقطه. کیف ذلک؟ به امتثال یک نفر همه معافند، ولیکن اگر همه ترک بکنند همه معاقبند. این کیفیتش چطور نیست؟ گفتیم ظن مترکه الی ترکه، چون ضم الترک الى الترک موجب استحقاق عقاب می شود. مقدمه بله تنبیه دومی که ذکر شده باز هم تکرار ما سبقه، که محل بحث ما عبارت است از مواردی که مشروط باشد به قدرت عقلی، و اما در مواردی که مشروط به قدرت شرعی باشه از محل بحث خارجه. این رو هم بحث کردیم. الامر الثالث و هو المهم، وان این است که تصور امر ترتبی مسابق است با تصدیق به اون. یک چنین دعوایی اهل ترتب و قائلین به ترتب دعوای ضرورت ترتب را می کنند. این دعوا بسیار دعوای سنگینی است که چگونه ضرورت اقتضای قول به ترتب را میکنه، و حال اینکه ممکنی شدیدی هم داره. این یه مقدار تأمل لازم داره. و حال اینکه لا اشکال ولا کلام، بدون هیچ گونه تردید، محل بحث ما در جایی است که متکلم دو اطلاق القا کنه در دو واجه، که این دو اطلاق به سوا اون و سوا اون قطعا باید تفسیر بشه و الا خلاف فرضه. اقم الصلاة سوا اون طهرت المسجد ام لم تطهر، طهر المسجد سوا اون اقمت الصلاة ام لم تقم. این اطلاق چه میگوید به ما؟ این اطلاق اگرچه به معنای رفض القیود تمام قیود ملغاست، الغا می شود قیود، قبول داریم، ولیکن کیف الغا هذا القیود؟ معنای الغاء قیود این است که ما نظر به قید خاصی نداریم، نه این است که تو نمیتوانی هیچ قیدی را بیاوری، و الا انتصار ممکن نبود. اگر بنا بود معنای الغاء قیود تنح عن القیود، رفض قیود کن، کیفه تمتصل؟ اگر معناش این بود شما چگونه نماز را میتونید انتصار بکنید؟ شما نماز را امتصال میکنید به ای لباس و فی ای مکان و علا ای تقدیر. این خود معنا میده به شما به اینکه به هر گونه ای که شما میخواهید، ولذا ما گفتیم اطلاق شمولیست به این معنا مرادونه، یعنی یشمل صدق طبیعت را نسبت به تمام افراد، یعنی حدی برای صدق قائل نیست که کجا این نماز رو بخون و چگونه این نماز رو بخون و با چه بلاسی این نماز رو بخون و چه ساعت این نماز رو بخون. وقت موسعه و انت لک ان تصدق فی کل آن. در طرف مقابل هم همونطوره. این دو اطلاق با هم دیگر قطعا برخورد میکنن. چرا؟ چون من قدرت بر امتثال این دو ندارن، تزاحم میکنن این دو اطلاق در مقام امتثال. این تزاحم منشأش کیست؟ اولیس المولا هو الذی اوجد هذا التزاحم؟ مولا چنین کرد که من به چنین حالی افتادم. اگر مولا امر به یکی از این دو طرف نمی کرد، طهر المسجد، نماز نمیخوام، مشکلی نبود. سل لیس لک علی الواجب تطهر المسجد، مشکلی نبود. هو الذی اوقع العاب و المخاطب در این زحمت، خود او چنین کرد. چون خود او چنین تزاحمی را ایجاد کرد و عبد را در مشکل انتصال واقع کرد، و به عبارت اخرى المولا وظیفته الامر، البته، و وظیفته بیان الامر، البته، و وظیفته علاج التزاحم، همش وظیفه مولاست. او امر میکند، بله، او در زحمت میاندازد، بله، اون باید علاج کنه، نباید علاج را به دست دیگری داد. یعنی دیگری لیس له ان یزاحم المولا، نفس مولا باید این تزاحم را علاج بکنه. فکیف نحیل الامر الی غیره؟ بنابراین اگر این چنین شد، پس ما بایستی که کیفیت علاج را از خود مولا بخواهیم. ایها المولا قل کیف تعالج؟ میگه ارجع الى المخاطبات العرفیه، میگه من با تو حرف زدن مثل این که همه با تو حرف میزنن. من مخاطبی را قرار دادم، تو اکلمک کما یکلف الناس، یعنی این چنین حالتی که تو الان گیر کردی عرفن در این گیر هست. چطور هست؟ میگه من با مردم با اطلاق و تقید صحبت میکنم، با آمخاص صحبت میکنم، با قرائن مجاز صحبت میکنم. چه میکنن اونها؟ اگر مولا یک مطلقی را گفت و یک قیدی را گفت، کیفه عالج؟ خب مطلق را تقید میکنه، اگر عامی را گفت عام تقید میشه، اگر مجاز و حقیقتی را گفت مجاز و حقیقت میشه. کی پاسخ اینو خواهد؟ نفس ادله، خود ادله متکفل هستند بیان علاج تعارض ها و تزاحم ها را. در مورد امر هم همین طور خواهد بود، یعنی خود ادله بیان میکنه قید احدهما بالآخر. این مفهوم خطابه. این تقیید مظلوم خود خطابه، نه مظلوم جای دیگری هست. نمیشود گفت بگیم دلالت بر این معنا نداره. پس بنابراین ما نقض میکنیم به تمام مخاطبات دیگر در تمام عرف، که تمام عرف در خطابهایی که به اونها میشه خود خطابها جواب تزاحم را میده. همونطور که عرض کردم رأیت و اصلا یرمی، خب این را وقتی شما خطاب میکنید به مخاطب میگه این قائد چی میگه؟ اسد معنای هوای مفترسه، یرمی کار او نیست. تأمل میکنه میگه این قرینه است برای اون مراد از اسد رجل شجاعه. این اراده رو او کرده. کی به شما میگه اراده رو او کرده؟ خود او میگه. خود او از چه طریق میگه؟ از خود الفاظی که القا کرده. میگه جمع کن به این ترتیب. پس اگر مولا عبد را در مقام انتصال به جایی برساند که نتواند انتصال بکند، اگر چنون که متساویین هستن، میگه قید کل من هما بالآخر، و اگر احد هما اهمه و دیگری مهمه، میگه قید المهم به ترک الاهم. و هادا محصل و ما یدعیه من هم میزا و من تبعه در اصرار به این که ادله فی انفسها تدل بر این مطلب و تصور عرض کنم که ترتب مسابق است با تصدیق او الى انقالو به این که ضروری است و العرف شاهدان علا داله. خب اینا مکرنن گفتیم دیگه، مکرنن گفتیم که عرف در مثالهایی که القا میشه شاهد بر این مطلب هست که تأملی در این جهت نمی کنن. این هم یکی از تنبیهاتی بود که در اینجا مطرح بود که تنبیه سوم بود. تنبیه چهارم، تنبیه چهارم باز از مسائلی است که در بحث ترتب مطرح شده و پای این تنبیه چهارم را مرحوم کاشف الغطا به ترتب کشیده. اون مسئله جهر و اخفا، و عرض کنم که قصر و تمام هست. به قول سیدنا استاد می فرماد لا اشکال ولا کلام، در این که اگر جاهل عملی را صحیحا انجام داد، این عمل صحیحه و عقابی هم نداره، ولو کان جاهلا مقصرا. فرض کنید جاهل نمیدانست چگونه باید رکوع کنه، چگونه باید سجود کنه، چگونه باید قرائت کنه، اول حمد رو بخونه بعد سوره را یا بالعکس، صحیحا اول حمد رو خون بعد هم سوره را خون، نمازش درسته، هیچ اشکالی هم نداره، عقابی هم نداره، کسی هم در اینجا بحث نکرده. فقط در دو مورد بحث شده، یکی مسئله جهر و اخفا، یکی هم مسئله قصر و تمام. این یه مشکلی پیدا کرده. از طرفی صحیح هست، از طرفی هم عقاب میشه. خب اگر صحیحه دیگه عقاب چرا؟ اگر باطله پس چرا میگه صحیحه؟ لا یجتمع این دو مطلب. یعنی از طرفی بگیم عمل صحیحه، یعنی من اجهر فی موضع الاخفاء، یعنی کسی که وظیفه‌اش اینه نماز رو اخفاتن بخونه، نماز ظهر و عصر را، این اخفاتن خون روی جهل، جاهل مقصر یا جاهل قاصر، میگیم نماز صحیحه. خیلی خوب، حالا من نمازم صحیحه روی جهل کنم دیگه، اقاب چرا؟ اقاب بر چی؟ من چکار کردم که اقاب باشه؟ اگر نمازم غلط بود خیلی خوب، ولی به قول سید میگه باید اینجا بتونه قصد قربت کنه. حالا این مسائل عرض کنم که همین دو مسئله رو هم یه خورده فقهی از اون عروه بخونیم، ببینیم این آیین چی میگن، تا برسیم تنه مسئله ببینیم چه باید بگیم. یا الله قال في كتاب العروة في كتاب الصلاة في فصل القراءة مسألة 22 إذا جهر في موضع الإخفاض أو أخفت في موضع الجهر عمدًا بطل الصلاة أجل عمدًا إن كان ركنًا فنوات بطل وإن كان ناسيًا أو جاهلًا ولو بالحكم صحت اگر جاهل باشه صحیح سبا اون کان الجاهل بالحکم متنبها للسؤال یعنی این حواس جمعی که خود من باش سؤال میکردم ولی حالا همینطوری آمدم دارم میخونم خب باش عیب نداره متنبها باشه اطلاق روایت میگیره ولم یسأل ام لا تنبه به سؤالم نداشت لکن الشرط قصد القربه منه باید قصد قربت بکنه یعنی اونی که تنبه داره به سؤال این خیلی بعیده که بتونه قصد قربت بکنه حالا به هر حال فرض بر اینه که قصد قربت میکنه و ان کان الاحوط فی هذه الصوره العاده یعنی در موردی را که تنبه داره که من باید سؤال میکردم ما شک داریم که این آدم میتونه قصد قربت بکنه این یه خود بعیده احتیاط اینه که نماز عاده بکنه خیلی خوب این راجع به قرائت در مسئله قصر تمام لو صلى المسافر بعد تحقق شرائط القصر اگر شخص مسافر بعد از آنی که شرائط قصر تمام شد صلا تماما فاما ان یکون عالما بالحکم والموضوع یعنی میدوند که من الان باید نمازم را عرض کنم که قصر بخونم و الان سفرم کردم چهار فرسخ او جاهلن به ما او وحده ما فروعی مشاله میگه الان یقول و انکان جاهلن به اصل الحکم اگر جاهل به اصل حکم بود و ان حکم المسافر التقصیر این لم یجب علیه الاعاده فضلا عن القضاء خلاصه اگر جاهل به حکم بود اعاده بر اون واجب نیست فضلا عن القضاء خیلی خوب این دو مسئله از گذران فقه این شکلی است مسئله عقاب عرض کنم که در قره نیست این در کتب دیگری است سیدون استاد میگه بر این که خیلی خوب صحت این اگر کسی بپرسد بر اینکه چرا صحیحه میگیم روایات دلالت میکنه بر صحت عقاب از کجا میفرماد عقابش اجماع منقوله فقط و فقط اجماع منقول هست که عقاب داره یعنی قول یک قولی نیست که ما بتوانیم 100% در باره او حساب کنیم که بگوییم حتما معاقبه ولذا مشکل را ناچار بشیم به حل کردن ولیکن چون اجماع نقل شده در اینجا در مقام توجیه برآمدن که هر کسی که به نحوی توجیه کنه این مطلب این مسئلهی که محل بحث هست در دو جای اصول وارد شده یکی در بحث براعت که آیا قبل از فحص می شود اصل براعت جاری کرد یا نه این یک مسئله است و دیگری در بحث ترتب که ما چگونه این صلات را تصحیح کنیم با اینکه این خلاف کرده و واقع را انجام نداده مثلا در مورد جهر اخفات کرده این چگونه می شود صلاتی را که اخفات کرده تصحیح کرد در بحث ترتب از این جهت دوم وارد شده اولین کسی که این را در بحث ترتب وارد کرده مرحوم کاشف القطا است کاشف القطا میگه بر این که مانعی نداره چرا؟ برای خاطر اینکه امر اولی مثلا به جهر تعلق گرفته بود. خب این مؤمن خطأً اخفا کرد، اخفا کرد، میگیم اون امر مترتب علیه به امر اولی، این دومی به امر ترتبی، هر دوش امر داره. اون امر دارد به امر اولی اخفا ولم یعتبهی، خب ولم یعتبهی. فرض کن وظیفه این مؤمن صلات جهر بود، مغرب و عشاء. حالا این مؤمن نماز را اخفات خون، به این گفته می شود نماز اخفات صحیحه، این نماز دومی صحیحه. به چه مناسبت؟ صحیح است به امر دوم، یعنی اونی که امر اولی داشت و مأمور به او بودی و هو صلات الجهر، به تو گفته شده بود نماز جهر بخون، اون رو نخوندی، این رو خوندی، اون به امر اولی درسته، به این امر ترتبی درسته. این فرمایشی است که قاصد القطاع در اینجا مطرح کرده و این دو مسئله را کشیده به باب ترتب. خب اولین کسی که به سراغ ایشون رفته مرحوم شیخ انصاری است. شیخ انصاری چون ترتب را قبول نداره می‌فرماید برای اینکه الا لا نعقل الترتب، این کلمه لا نعقل الترتب را مرحوم ناینی عرض کنم که در فوائد الاصول نقل کرده از قول شیخ، که شیخ این کلمه را گفته که ما تعقل نمی‌کنیم ترتب را، ولن یزد بیانن، بیانی در این باره نگفته. خیلی خوب، خب خود شما چی می‌فرمایید؟ خود ایشون به یک دو احتمال در این باره میده، میگه من احتمال میدم به این شکل. یک احتمال این که این شخصی را که نماز را جهرن خون، وظیفش همون جهر بود، اخفاتن خون، وظیفش جهر بود، جهر را ترک کرد، عقاب میشه بر ترک تعلم، اقاب می شود که تو چرا یاد نگرفتی که صلات را اشتباهاً اخفات خوندی. اخفات مأمور به نیست، جه مأمور به، همون مأمور به را چون انجام نداد یا آخر بر ترک او، و اخفات هم هیچ مأمور به نیست. و احتمال دیگر این که بگیم نه، اخفات مأمورون بهه و آوردن اخفات موجب اسقاط اون میشه، پس بنابراین خلاصه یکی از این دو امر هست، یا امر به اخفات، عقاب بر طرف مقابله، یا امر به جهر، اخفات بر طرف مقابله. میگه من چنین احتمال میدم. جوابش این هست که مولانا این احتمال دلیل بر اسقاط نداره. اگر شما امر ترتب را قبول نکنید، امر ترتبی دلیل دارد، برای خاطر اینکه میگه من تقیید میکنم اون امر را به مخالفت، و امر ترتبی یک امر معقولی است. این دو احتمال چون دلیل نداره پس این را قبول نکردن. پس قفنا تا اینجا بر امر ترتبی، که امر ترتبی را کاشف القطاع ادعا کرده، الا انه مرحوم نائلی قدس الله نفسه با اینکه امر ترتبی را قبول داره خود یک اشکالات مستقلی کرده. تا برسیم به اشکالات ایشون ببینیم چی هست.